شم تو روشنی و شم تو شیشه گلاب نه قصه های ناب نه شیشه گلاب نه قصه های ناب نه کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم قصه های کاکولی مرغ کاکولی کسای مسی مسی باقی اطلسی کو نظری کو کو نظری کو کو نظری کو کو نظری کو عشقای کو نه غمای کو نه دردای کو نه عشقای کو نه داری میخره کو نظری کو کو نظری کو
دوستان عزیز ممنونیم که همچنان شنونده جمعه ها با شما هستین. موضوع این هفته ما ازدواج هست.
خانم سنیان،
بله،
حال هزینه های سنگین عروسی یک طرف و همه جنجال هایی که در وقت های خاص مثل شب عید در دوران نامزادی وجود داره یک طرف،
بله،
مورد داشتیم به خاطر بعضی از رسوم دوران نامزادی طرف نامزدی خود بیخی به هم زده.
بله، اصلا بعضی از خانواده ها به خانواده داماد پیشنهاد میتن که مثلا دعید برای دختر ما چی بخرین و چی بیارین.
بله،
اگه برای دختر ما تحفه و هدیه میارین حتما باشه و کمتر از طلا نباشه.
حالا چی فرق میکنه که چی بیارن؟ تحفه تحفه است و برای ایست که صمیمیت و پیوند قلبی بین دو خانواده و دختر و بچه زیادتر شود.
بله،
ای که در وقتهای خاص مثل شب عید و یا شب چله خانواده داماد برای عروسشان هدیه میبرن، ای بسیار خوب است. اما ای که هزینه های سنگین سرشان تحمیل شوه بار شوه خیلی زور است.
بله، آدم میشنوه که حتی بعضی ها تحفه خانواده داماد پس رایی میکنن که شما دختر ما را کم زدین، ای چی یک شب چلگی بود که شما آوردین.
بعضی از خانواده ها مسابقه ماندن در ظاهر نه ولی در عمل.
آها.
و هم ایست که مراسم عروسی دخترشان از تمام دخترهای فامیل باید زیادتر باشه.
بله، هم هتل میگیرن که باید لوکس باشه، هم غذاهایی میتن که چندین رقم باشه، مینوهای چندین رقمه، و هم تویانه و مهریه و گله و نمیفهم قلین و دیگر رسم رسوم هایی که مثلا باید نسبت به دخترهای فامیلش کم نباشه که هیچ از او کدام زیادتر باشه. بگوینه دختر فلانی از کل دخترهای قوم
بالاتر
زیادتر
بود.
و بالاتر بود.
میگن برای دختر خود یک عروسی بگیریم در یادها بمانه.
بله،
خانواده هایی هستن خانم سنیان که به خاطر هزینه های سنگین دو سه سال است که نتانستن عروس خود بیارن.
بله،
از او طرف هم خانواده ی عروس میگن تکلیف دختر ما را روشن کنین، معلوم کنین.
بچه ناچار است بره شهر یا حتی مهاجرت کنه به کشورهای مثلا مثل ایران، پاکستان، کشورهای دیگه، تویانه و قلین همسر خودش پوره کنه که بیای عروسی کنه.
خانواده های عزیز دختر، شما که میگین تکلیف دختر ما رو روشن کنین، آخر شما هم یک کمی کوتاه بیاین. شما میدانین با تراشیدن خرچ های الهی آینده دخترتان خراب میکنین؟
او دامادی که تا گلون از زیر قرض گم شده، آیا روزهای خوش برش میمانه که بتانه روزهای خوش بر دخترتان با وجود بیاره؟
نمیتونه.
مادر جان، ما گفته باشم قصد ازدواج ندارم.
آ بچه جان مادر، بعد از ای پدر و دختر میمان هستن، بفهم.
ما خوب برتون گفته بودم که قصد ازدواج ندارم.
بچه قندم، خانه که بچه جوان داشته باشه اینم ایسته دیگه، دختر دارا میاین و میرن، من نمیتونم یک لبه کلان سر دروازه بزنم که اینده اینجا نیایین، داخل خانه ما نشوین.
ما به احترام خودتان میاییم، ولی گفته باشم جواب من نیست.
جان مادر، بچیم، تو که دختر هنوز ندیدی، اگه بدانی که چقدر مقبول دختر است.
مادر جان،
خیلی خوب، قبول، سعیسته. حال آبرو ریزی نکن مادر جان. مادر جان کده، حال دو دقیقه بیا گپایشان را گوش کو، باز هر چیزی که خودت خوش داشتی جواب بده. ما میرم، باز خودت هم بیای، سعی کن زیاد معطل نکنی که بعد از پیش میمون.
خیلی خوب، میایم. شما برن، من این جورابه خودت تبدیل کنم.
بسیار میبخشی بچی، ما یک ذره کم تو شرمندوک از خجالتی سعی میکنه.
وا 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 وا، این خودش یک خلقی نیکش، نمیدانین کمی جوانای چشم سفید و بی‌حیا چه قوال مرا بد میکنن.
یا راست بگه، نوت یک بچه نیست بچه.
سلام.
و علیکم السلام.
سلام
عزیزم، چرا اشتاد هستی؟ بفرما بیشین.
میبخشن، و با مادر جانم بارا بارا گفتیم که من قصد ازدواج ندارم. نیک خدای ناکده شما یا دخترتان مشکل داشته باشن، من اصلا به ازدواج فکر نمی کنم.
شما باور کنین که خودتان، شما 260 خواستگار هستین که اینجا آمدین.
البته من با بچیتون راستی نامک چی هست عزیزیم؟
نامکش فریدون هست بچه، اگرکم فریدون نام داره.
خب ببین فریدون عزیز، من فابریکه دارم، خودم هم یک دو تا سکته ناقص زدیم، تمام فابریکه و دخترم میرسه، یعنی هم یاد فابریکه بنام دخترم هست. اگه خودت قبول کنی، سر ما منت بانی، با دخترم ازدواج کنی، من همه امروز میرم نصف فابریکه رو بنام خودت میکنم.
بچگه که فریدون کار کمایی نداره، اما قسمه که میدانین میبینین قدر مقبولم نیست، یک ذره تندخوی هم است، ولی شکر خدا پدری مدری نیست.
ببینید، ما این مشکل با این چیزایی که شما گفتین نداریم.
خب
شبا، یعنی از روزی که داماد و مشکبه به حیث موین خودم به فابریکه میتونه کار خود شروع کنم.
نه بخیر،
ولی ما
فریدون بچیم،
بله،
به نظرم با میبخشی دخترم نامک مقبول چیسته؟
من رویا هستم.
بچه قندم فریدون جان، جان مادر.
بله مادر.
برو دو اتاق کد رویا جان نازنین یک دقیقه بیشی گپ بزن. یک وقت دیدی که رویا جان پسندت شد.
خب چی بگویم، به احترام شما میرم، اگه نه که جواب من معلوم است، گفتم که
یک را برو بچه.
با اجازتن. میگم فریدون جان، شما همیشه هم کم گپ هستین؟
از گپ الهی خوشم نمیه. راستی شما بینیتان عمل کرده؟
نه خیلی طبیست.
اجازه بتن. کمایتان هم طبیست؟
بله، کمایم خدادادی امیرقم بوده.
ناخونایتان کشت کرده؟
نه خیلی.
خب پروتز بجلک خو نکرده نه؟
نه.
خب پس خوبه. چقدر تحصیلات دارن؟
ماستری شویداری از هاروارد، لیسانس شیرینی و کلچپزی هم دارم، فعلا هم به کورس زبان مصروف هستم.
بازبایی همه مصروفیت چی رقم به خانه و زندگیتان رسیدگی میکنن ها؟
خب ما اگر موفق شوم نظر شما را جلب کنم، از سبای نامزدی ما کل کارای ما اعلام میکنم، فقط در خدمت همسر خودخواد بودم.
خب هدفتان از این که میخواین با من ازدواج کنن چی هست؟ مهم است برای؟
خب من از ریزگی خوش داشتم که آرز شم. چی کسی از شما بهتر؟ شما یک جوان سالم هستین، درست است که جونه رو ندارین، ولی خب پدرم تحقیق کرده و متوجه شدیم که شما حتی لب به سیگارت هم نزدین، خویی بر من بسیار یک پوان مثبت است.
من خانه، مچه موتر، پیسه و تو چیزا ندارم.
صدقه سرتان، مهم نیست که این چیزا، پدرم بر شما بهترین خانه و موتر میخره، من خودم کار میکنم، ما شما میتون با شما.
خب شما دختر جامعه شرایط خوب هستن، باور کنن اگه من یک روز قصد ازدواج داشته باشم، دختر با شرایط خودتان چانسش بر ازدواج با من زیاد است.
واقعا راست میگین؟
بله ولی خب گفتم دیگه، من قصد ازدواج ندارم. من یالم.
خب چرا؟ گناه ما چی است که شما قصد ازدواج ندارین؟
من مثل خودتان دیگه از کجا میتونم پیدا کنم ها؟
گفتم که اصرار نکنن، من قصد ازدواج ندارم.
خواهش میکنم از شما فریدون خان، یک ذره بیشتر در مورد من فکر کنین.
من قصد ازدواج ندارم فامیل.
فریدون
قصد ازدواج
او بچه خی اینگه چاش شد از برای خود چقدر تو خواه میکنی؟
چی میگی مادر جان؟
بازم نکنه خواه خواستگار دیدی ها؟ چل جای رفتیم خواستگاری هیچ کس با تو دختر نمیته. حالی هم چاش شد از برای خدا بخی برسون کارو بارد که من طرف دیگه کاسه خود برم. من رفتم اش کنه که با سر تمانده خواه نکنی.
خب ای بابا پدرهای دخترها چقدر بی‌انصاف شدن. من تا خواسته باشم پیسه قلین و خانه و مچ موتر و دیگه چیزا رو ذخیره کنم، مویایم مثل دندانایم سفید شده. ای خدا جان.
او بچه فریدون خواه نکنی بیدار شو.
بله مادر جان، نه بیدار شدم دیگه، میایم دیگه مادر.
گفته باشم بر شو دیگه واده خواستگاری موندیم خانه قمرشون.
ولی مادر جان قمر تا حال 6 دفعه آرزی کرده و خط خود گرفته، یعنی چی خانه اونا بریم؟
دانه تبسته کو، اگه تا به دلش رفتار کنی شوی خوبی برش باشی بعد میکنه که خط خود از تو بگیره.
مادر از ما کده کلانتر است نه؟
پروانه داره او بچه، پدرتم از ما کده زیاف کلان بود.
ای خدا باز خواستگاری بازم نه. مادر جانم هم یک گپای میزنم، چاره نیست توکل به خدا، شاید قمر خط خود از من نگیره. من مرد خوبه میشم.
زود بیا دگا.
بچش مادر اینا آمدم.
درود برای اونایی که کوشش میکنن موانع را از سر راه ازدواج جوانها بردارن.
بله کم هم نیستن خانواده هایی که کوشش میکنن فرزندانشان یک زندگی خوبی را شروع کنن و تا جایی هم که امکان داره کمکشان میکنه که روی پای خودشان استاد شون.
خب اونا به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن جز به خوشبختی دختر و بچهشان.
اما متاسفانه از پدرها و مادرهایی بگیم که به دختر یا بچه خودشان ازدواج را تحمیل میکنن، زور میکنن که با کسی که ما میگیم باید ازدواج کنی. مثلا دختر 16 ساله خدا میتن با مرد 45 ساله.
چی میگین شما خانم سنیان؟ بازی ها حتی دختر نوجوان خدا با پیرمرد 60 ساله میتن.
چه خوب میشد که ازدواج های اجباری نمی بود.
بله
پدر و مادر ها به جای ای که جای فرزندشان تصمیم بگیرن نقش مشاور راهنما را داشتن، که البته بسیاری از پدر و مادر های نقش را دارن.
بله همه پدر و مادرها خیر اولاد خود میخواین خانم سنیان.
بله
ولی جوان یک انتخاب داره، فرصت انتخاب ازش نگیریم.
درست است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند رسیدیم به پایان برنامه امروز. انشالله که پدرها و مادرها بزرگترهای فامیل همونطور که آقای موحد هم گفتن جوان یک فرصت داره در ازدواجشون مشاور باشیم، کمک بکنیم، اما تحمیل نکنیم.
خوشبخت و سعادتمند باشین، به خصوص شما جوانهایی که همین لحظه برنامه جمعه ها با شما رو میشنوین. دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
بله از شما دوستان خداحافظی میکنیم تا هفته بعد که باز در خدمتتان باشیم.
خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده برنامه جمعه ها با شما را میشنیدید. اکنون نوبت رسیده به تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت به مدت 30 دقیقه.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک نه تنها از خاطر سال خاص بلکه به خاطر فرار
دموکراسی است مختصانه برای خود آمریکا
یا بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن من
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. دوست عزیز، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. آتش بس بین افغانستان و پاکستان. برگزاری نمایشگاه افغانستان و ایران در شهر بیرجند ایران. و سفر متقی به هند. خب دوستان عزیز، در خدمتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، مهمترین رخداد هفته افغانستان ارتباط میگیره به درگیری های افغانستان و پاکستان که چند روز دوام کرد، اما نهایتاً سخنگوی حکومت طالبان چهارشنبه این هفته از پذیرش آتش بس موقت با پاکستان و درخواست دولت اسلام آباد خبر داد. البته وزارت خارجه پاکستان گفته که این آتش بس به درخواست طرف طالبان اجرایی شده است. این جنگ در پی حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطقی از کابل و پکتیکا آغاز شد و پس از آن با حملات متقابل طالبان گسترش یافت. رئیس جمهوری پاکستان حملات طالبان به مناطق مرزی این کشور را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان دانست و هشدار داد که هر گونه اقدام طالبان با واکنش جدی روبرو خواهد شد. اما پیرامون این درگیری ها مصطفی علیزاده، استاد سابق دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی، میگوید قدرت گرفتن بیش از حد طالبان پاکستانی TTP باعث تیره شدن روابط پاکستان و افغانستان شده است. آقای علیزاده میگوید مشکل اصلی است که این دو کشور تعریف واحدی از تروریسم ندارند. با هم بشنویم تحلیل آقای علیزاده را.
در حدود 20 سال قبل پاکستان تنها کشوری بود که پایگاه امن برای گروه طالبان، برای حاکمان جدید افغانستان بود و بارها اینها در خاک پاکستان حضور داشتند و این حضور اینها تنش‌های را برای دولت گذشته افغانستان ایجاد می‌کرد. پاکستان با 20 سال پناه دادن به گروه حاکم افغانستان فکر می‌کرد که اینها همون کسان هستند که هر صدایی که اگر پاکستان کنند اینها می‌تونه منافع پاکستان در افغانستان دنبال کند. اما به مرور زمان موزل اساسی در جامعه پاکستان شکل گرفته بود و از قبل از گذشته هم وجود داشت تحت عنوان TTP یا گروه طالبان پاکستانی که بیشتر حملات خود برای نیروهای نظامی پاکستان انجام میداد و پاکستان ادعا داشت که رهبران این گروه و برنامه‌ریزی این عملیات از طریق خاک افغانستان و در محدوده جغرافیایی خاک افغانستان صورت میگیرد. پاکستان بارها بر طالبان گوشزد کردند که باید از TTP حمایت نکنند و TTP و سران TTP را به پاکستان تحویل کند. اما رهبران طالبان تصمیمی که اینها میگرفتند، تصمیم اینها بر اساس یک دید از یک گروهی بودند که اینها حاکم در افغانستان هستند و باید بیشتر به دنبال منافع ملی مردم افغانستان باشند. در این که اخیراً شکل گرفته متاسفانه نزاع است که رهبران و بزرگان اعضای گروه TTP در خاک افغانستان اینها حضور داشتند و حضور دارند. این نباید شک وجود ندارد. افغانستان امروز یک پایگاه امن برای تمام گروه ها هستند که در جامعه افغانستان، حتی در پایتخت افغانستان اینها زندگی می کنند. اما این مسئله باعث نگرانی برای دولت پاکستان شد و دولت پاکستان آمدن عملات خود انجام دادن بالای کابل و پکتیکای افغانستان و این نشانگر مثلا مداخله در امور در یک دولت و مداخله در حریم هوایی یک کشور اینها نادیده گرفتن و پاکستان اینو برای خود حق میدادن و پاکستان بارها مطرح کردن که ما خود حق میدونیم مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان دنبال کنیم، در حالی که تروریسم هنوز تعریف نشده از دید پاکستان. تروریسم از دید پاکستان تی تی پی است و از دید دولت امارات اسلامی خود حکومت پاکستان و دولت های دیگر است.
اما درگیری های اخیر واکنش های زیادی را به دنبال داشت، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. صدها نفر از باشندگان و بزرگان قومی در ولایت های کابل و پنجشیر در یک گردهمایی تاکید کردند که برای دفاع از سرزمینشان در برابر هر گونه تجاوز تا پای جان ایستاده اند.
اگر خدای نخواسته کشور ما مورد تجاوز قرار بگیره، ما بینت یک ملت یک پارچه و با بالاترین مرحله ایثار، جان نثاری و فداکاری از تمامیت ارضی ما و استقلال ملی ما دفاع میکنیم.
اوس مونږ یو ملت یو که امارت ده که ملت ده افغانستان یو موته یو او ده تجاوز په مقابل که پا کلک دری کو.
از پاکستان خواهش مایی است که صبر مردم افغانستان از مایش نکنه. ما مردم در 40 سال ده آتش جنگ می سازم.
ملت با وجود که مذهب مختلف، احزاب مختلف، زبان مختلف، فرهنگ مختلف که زنده تریچلی قلاده، بله همیشه در مقابل تجاوز بر مشت بلاده و دشمنه جواب دندانشکن میره.
ما خواهد ملت خواهش میکنیم که مسلمان است، برادر ماست، جلو هم چمال تروریستی خودنا بگیره.
خب شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید، پیرامون درگیری‌های اخیر افغانستان و پاکستان صحبت می‌کردیم. اما باز هم در این باره تحلیلی با هم بشنویم از دکتر بسم الله خرمی، کارشناس سیاسی، که تاکید داره حملات هوای پاکستان به خاک افغانستان به هر دلیلی که باشد نقض حاکمیت ملی آن کشور و محکوم است. با هم بشنویم صحبت‌های آقای خرمی را.
با اینکه دولت طالبان ادعا میکنه که این اتفاق نیفتاده، من فکر میکنم که هنوز گروه های که در پاکستان فعال هستند در افغانستان وجود دارند، ولی در این حال پاکستان اقدامی که انجام میده نقض حاکمیت ملی افغانستان حساب میشه و حمله به کشور دیگری بدون اجازه شورای امنیت و هیچ قطعنامه‌ای که بتونه این حمله رو مشروعیت بده انجام بشه نقض حاکمیت بین‌المللی یک کشور حساب میشه و باید محکوم بشه، همونطور که مقامات افغانستان امارت اسلامی و سیاست مداران افغانستان رو محکوم کردن. اما این که ادعا میکنه طالبان به افراد تی تی پی محلی نداده و اونها در افغانستان حضور ندارن، فکر میکنم که اشتباه هست، چون طالبان همچون سیاست‌های گذشته افغانستان سعی میکنه که پاکستان رو به گونه تحت فشار قرار بده.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما رخداد دیگر این که علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات سفری داشت این هفته به ولایت فرا و در جریان این سفر از افتتاح پروژه 120 کیلومتری جاده گذرگاه مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت این پروژه که با حمایت ایران آغاز شده است علی‌رغم مشکلات 33 کیلومتر آسفالت شده است. از سوی دیگر علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ولایت بیرجند ایران هم در رابطه با مرز ماهیرود خراسان جنوبی که به مرز ابو نصر فراهی در ولایت فرای افغانستان متصل است گفت با توجه به تسهیلاتی که در دو طرف مرز ایجاد شده، به لحاظ ارزشی 35% و به لحاظ وزنی بیش از 50% کالاهایی که از ایران به افغانستان صادر می شود از طریق مرز ماهیرود است و زمانی که جاده مرز ابو نصر فراهی تا شهر فرا تکمیل شود، روند صادرات و واردات و ترانزیت افزایش و سرعت بیشتری خواهد گرفت. در گفتگویی که با آقای علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی بیرجن داشتم، وی گفت که قرار است در روزهای 26 تا 29 ماه میزان نمایشگاه بزرگی در شهر بیرجند ایران با حضور مقامات طالبان برگزار شود. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای خامزر.
با توجه به تغییرات سیاسی که در افغانستان رخ داد و با روی کار آمدن امارات اسلامی، خب قطعا به تبع این تغییرات سیاسی یه تغییرات را ما در حوزه کسب و کار فعالان اقتصادی در افغانستان خواهیم داشت و لذا بران شدیم که در این ایام مجددا باز ما جهت این که با تعریف کنیم حضور خودمون رو در افغانستان و پتانسیلایی که داریم و مجدداً بتونیم به فضای کسب و کار جدید افغانستان فعالان اقتصادی به خصوص تغییراتی که در سطح اتاق‌ها داشتن، بنابراین این ضرورت احساس شد که همچین نمایشگاه رو ما برگزار کنیم و 26 الی 29 مهر ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند ما در خدمت مدعوین هستیم که هم از سراسر کشور ایران حضور دارن و همچنین مهمانان عزیزی که از طرف افغانستان در خدمتشون هستیم. ضمناً قسمتی از نمایشگاه هم در خدمت فعالان بخش خصوصی افغانستان هست که محصولات کشاورزی، کانه‌های معدنیشون و یا نیازمندی‌های هم در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه کشاورزی، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم سلامت و همچنین خدمات فنی‌منسی و حوزه فناوری اطلاعات دارن ما در خدمتشون هستیم.
در نمایشگاه معمولاً تلاش میشه که تسهیل شود روند مبادلات بین فعالان بخش خصوصی دو کشور. مشخصاً چه پیش‌بینی‌هایی در این زمینه شده؟
محصولات کشاورزی و دامی افغانستان بسیار سالم و با کیفیت هستند که ما این بخش خصوصی بارها رایزنی کردیم بتونیم راه ورود محصولات کشاورزی افغانستان رو به ایران فراهم کنیم که همون بحث مبادله تجاری که همیشه به نفع ایران مثبت هست و تغییر بدیم، یعنی ما فقط صادرکننده صرف نباشیم و اقلامی هم مد نظر ما در حوزه کشت هست مانند ذرت، سویا، جو، پنبه، انار و همچنین میوه‌های خشک و خشکبار افغانستان و بخصوص این که بتونیم ما بریم در اونجا فارم‌های مرغداری، دامداری، خوراک دام و اینها رو ایجاد کنیم، بعد محصولات مورد نیاز هست رو بتونیم به بازار ایران وارد کنیم. منتها در این حوزه یه ضعف‌هایی هستش که اون برمیگرده به قوانین حفظ نباتات دو طرف که باید این دو کشور با هم دیگه این پروتکل‌ها رو امضا کنن و این قضیه رو هموار کنن. وظیفه جهاد کشاورزی ما، وظیفه وزارت زراعت و مالداری افغانستان هست که بتونن این فرآیند هموار کنن. ما یه بخش خصوصی پای این کار قضیه واردات اینها هستیم، به خصوص مثلا در استان خراسان جنوبی. من می‌خوام اشاره کنم ما سالانه 500 هزار تن نهاده دامی لازم داریم در خوراک دام مانند ذرت، سویا، جو. همین الان متقاضی واردات کاه و علوفه از طرف افغانستان هستیم که بتونیم اشکالاتش رو برطرف کنیم.
بل.
و در خصوص معدن هم با توجه جهش معدنی که در افغانستان شکل گرفته، کانه های معدنی خیلی خوبی دارن که میتونن در اختیار صنایع ایران قرار بگیرن مانند سرب، روی، سنگ آهنگ، زغال سنگ، تالک و سایر کانه های معدنی که خوب روی اینا ما خیلی برنامه داریم که انشالله بتونیم راه وارداتشون یا سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان که بتونیم بحث فراوری رو در اونجا دنبال کنیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیمتان می‌شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که البته واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت و از ابعاد مختلف به بحث گرفته شد، سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند بود. زهرا سلطانی همکار ما در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده تقدیم حضورتان می‌شود.
در ادامه گسترش رابط سیاسی و دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورها، وزیر خارجه هند نیز از ارتقای ماموریت فنی هند در کابل به سطح سفارت خبر داده است. جوی شینکر وزیر امور خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دهلی نو اعلام کرده است که هند نمایندگی خود در کابل را از سطح فنی به سفارت ارتقا می دهد و همچنین سفر سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان را گام مهمی در پیشبرد روابط هند و افغانستان دانسته و گفته که هند به عنوان همسایه نزدیک علاقه عمیقی به پیشرفت و توسعه افغانستان دارد. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار از اعزام دیپلمات‌های حکومت طالبان به دهلی نو خبر داده و گفته است که کابل و دهلی نو قرن هاست که رابطه تمدنی با مردمی دارد و این رابط به جغرافیا محدود نمی شود، بلکه به فرهنگ، تجارت و سایر زمین ها نیز گسترش می یابد. امیرخان متقی گفته هند همیشه در کنار مردم ما استاده و در بسیاری از زمینه‌ها به ما کمک کرده است. در 4 سال گذشته به ویژه در حوادثی چون زلزله، هند اولین کشوری بود که به مردم ما کمک کرده و افغانستان به هند به عنوان یک دوست نزدیک می‌بیند. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
سفر آقای متقی در این زمان و وقت بسیار حساس تحولات منطقه و جهان به هند و ایجاد رابطه دیپلماتیک میان کابل و دلی یک تحول جدید است و به نفع حاکمان فعلی هست که کشور بزرگ منطقه با اینا نزدیک میشه و شاید هم اقدام به شناسایی کنه.
شمار دیگر از آگاهان امور سیاسی هم سابقه رابط هند و افغانستان را خوب و دوستانه توصیف کرده و میگویند که دهلی نو در 4 سال گذشته در پی تقویت و گسترش رابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود با حکومت طالبان بوده است. به باور این آگاهان، سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به هند، در گسترش رابط دو جانبه میان کابل و دهلی نو و افزایش همکاری های منطقه‌ای مؤثر خواهد بود.
و تصویب کشور دوستان میتواند در قسمت ارائه خدمات بیشتر کنسولگری و سلسازی خدمات کنسولگری برای افغانستان در کشور هندوستان و همچنان عقد قراردادهای اقتصادی بزرگ و همچنان معاملات برای افغانستان و گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان مفید باشد. امیدوار هستیم حکومت سفارت افغانستان بتواند در این زمینه با اعتماد سازی با جامعه جهانی و کشور منطقه مخصوصا کشور هندوستان و با آوردن تغییرات در سطح ساختارهای حکومتی و سیاستهای خود زمینه تفاهم بیشتر را با کشور هندوستان مساعد است.
وزیر خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دهلی نو، افزوده که هند آماده است تا 20 آمبولانس، دستگاه‌های طبی، سیتی اسکن، ام‌آرآی و همچنین واکسن‌های لازم برای معافیت به عنوان نشانه از حسن نیت اهدا و به افغانستان ارسال خواهد کرده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
در ایران این هفته اختصاص داشت به معرفی ولایت فارس ایران. به همین منظور مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات نیز با توجه به قرابت‌های زیادی که بین ولایت فارس ایران و هرات افغانستان وجود دارد، برنامه‌ای را تحت عنوان سمینار علمی فرهنگی تجلی تمدن و فرهنگ و هنر روز سه‌شنبه این هفته در هرات برگزار کرد. حمیدالله قیاسی، عامل فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در این سمینار گفت:
این دو ملت و دو کشور با داشتن علقه ها و اشتراکات متنابه فرهنگی و تمدنی در کنار هم هستند و یقینا به صورت بسیار خودمانی عرض کنم در نصاب درسی مساجد افغانستان حافظ و سعدی آثارشان از سالیان سال به این طرف تدریس می شده است.
مجید خالق‌نیا، رایزن فرهنگی ایران در هرات، هم این سمینار را سرآغاز یک رویداد مهم فرهنگی و تاریخی دانست. او از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های علمی هنری خبر داد و تأکید کرد:
فی الواقع آنچه که به عنوان خروجی این همایش فارغ از موضوعات علمی اون مطرح شد، انشالله موضوع بورسیه دانشجویان هراتی در دانشگاه شیراز یکی از اون صحبت ها بود. اگر موافقت بشه توسط مسئولان شهری استان هرات و شهر هرات، ما بران هستیم که بتونیم در واقع المان های از شهر شیراز، حالا مثل دروازه قرآن، مثل حافظیه، مثل سعدی، جاهای مختلف رو در بخشی از شهر هرات داشته باشیم و بالعکس هم به همین گونه، یعنی از هرات، از المان های خوب شهر هرات هم در شهر شیراز.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این هفته خبری منتشر شد در رابطه با مسدود بودن شاهراه سالنگ، بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجاری افغانستان. این شاهراه از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال روان به مدت 10 روز بر روی تمام وسایط نقلیه مسدود می شود. همکار ما در این باره گزارش تهیه کرده است، دعوت می کنم بشنوید.
بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای مرکزی وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که شاهراه سالنگ از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال جاری برای مدت 10 روز بروی تمام وسایط نقلیه مسدود می گردد. هدف از مسدود شدن این شاهراه مهم ترانزیتی و تجارتی حفاظت از کانکریت داخل تونل و گالری های 15 و 16 این شاهراه خوانده شده که روی آن اسفالت محافظتی ریخته می شود. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، از مردم و رانندگان می خواهد که متوجه نمر بوده و در صورت ضرورت می توانند از رای بدیل دوشی و بامیان تردد نمایند. شاهراه سالنگ از مهمترین راه های ترانزیتی، مواصلاتی و تجارتی می باشد که هند و پاکستان از این طریق با آسیای مرکزی و کشورهای آسیای مرکزی به هند و پاکستان، آبهای گرم و خلیج فارس می توانند متصل شوند. روزانه صدها وسایط نقلیه که بیشتر از آن کالاهای تجارتی را انتقال می دهند از این شاهراه عبور و مرور دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان این هفته در صدر یک هیئت بلندپایه و البته در همراهی با وزیر خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهوری آن کشور از مسیر طرح تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. فیض احمد محمدی همکار ما در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده، دعوت می‌کنم بشنوید.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدزی، وزیر معادن و پترولیم این کشور، در رأس هیئت بلندپایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهور این کشور از مسیر پروژه توپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. این دیدار نه تنها بیانگر عمق همکاری های دو کشور همسایه است، بلکه نشانه روشن از عزم جدی کابل و اشقابات برای پیشبرد یک از بزرگترین پروژه های منطقه‌ای انتقال گاز به شمار می رود. پروژه توپی قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به جنوب آسیا انتقال دهد، مسیری که علاوه بر تامین انرژی می تواند افغانستان را به یک از حلقه های مهم اتصال اقتصادی منطقه بدل کند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، از پیشرفت قابل توجه این پروژه خبر داد. با گفته وی تا کنون بیش از 100 کیلومتر از مسیر سروی شده و 70 کیلومتر سرک آماده لوله گذاری گردیده است.
سال گذشته تقریبا از سرحد ترکمنستان کار آغاز شدن و عملا پیشرفت چشمگیر میبینیم که در خاک افغانستان صورت گرفته. شما عملا دیدین که سرک ها ایجاد شده و مسیر همکاری شده، سروی ها صورت گرفته، کمپ ها ایجاد شده، کمپ های مختلف در مسیر و عملا پایپلاین هم تمدید شده و پایپلاین تازه فعلا به ساحه رسیده و یک تعداد پایپلاین ها در ساحه هستن، در راه هستن که انشالله در آینده های نزدیک به ساحه میرسه و امیدوار هستیم که انشالله کار ازی هم سرعت پیدا بکنه.
افزون بر آن، وزارت فواید عامه نیز اعلام کرده که تاکنون 14 کیلومتر لوله گذاری نصب و 60 کیلومتر دیگر از مسیر سرک سازی تکمیل شده است، پیشرفتی که نشانه جدیت حکومت در تحقق این پروژه حیاتی می باشد. مولوی محمد اساق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه، در این باره گفت:
نو د توسعه کارم الحمدلله ش پر مخ باندې روان ده، او داسې د ټایپ کارم پر مخ باندې روان، او داسې ترغونډي او د هرات په موضوع باندې خبره
ساخت تأسیسات مرتبط در بندر تورغوندی نیز به شدت ادامه دارد و این پروژه با هزینه حدود 7 میلیون دلار در حال اجرا است. پس از تکمیل این تأسیسات، سهولت‌های چشمگیری در روند انتقال گاز و فعالیت‌های تجارتی فراهم خواهد شد. در
حرات پور 31 کیلومتر کیره نو صدقه کارونه هم ستعهد ترکمنستان.
از سوی دیگر مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات با اشاره به نقش این ولایت در مسیر پروژه گفت کار توپی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد و مقام‌های ترکمنستانی در این سفر علاقمندی جدی خود را نسبت به تسریع روند کار ابراز کردند.
لوله‌هایی که تازه آمده از نظر کیفیت و از نظر معیار بسیار بالاتر و جدی‌تر هستند و هکذا شما آلات انجینری بسیار پیشرفته ای اینجا می‌بینیم و دزل‌ها و کرنت‌های بسیار پیشرفته و قوی. این پروژه در چند روز آینده انشالله بسیار قوی تر خواهد شد و به شتاب بیشتر خواهد شد. دیدن تأسیسات سرک 12.5 کیلومتری و لوله‌های گاز و یک استراحتگاه برای انجینران که در ترقندی است، هدف دیدن کارهای جدید و دستاوردهای جدید و واقعیت ما متعجب کرد. دستاوردهای جدید
کارشناسان اقتصادی باور دارند که اجرای موفق پروژه توپی نه تنها افغانستان را در مسیر توسعه زیربنایی و خودکفایی انرژی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش عواید ملی گردد. در شرایطی که افغانستان برای بازسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند، پیشرفت پروژه توپی می‌تواند نشانه از بازگشت اعتماد بین‌المللی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد. ظرفیتی که با همکاری‌های منطقه‌ای و مدیریت درست می‌تواند افغانستان را از وابستگی به انرژی وارداتی نجات دهد. پروژه توپی امروز فراتر از یک خط لوله گاز است، نمادی از امید، همکاری و گام بزرگ در مسیر توسعه پایدار افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
اما آخرین رخدادی که دوستان در برنامه این هفته گزارش درباره آن تقدیم حضورتان می شود در رابطه با تشکیل یک کمیته ویژه است در ولایت بلخ با هدف مرمت و زیباسازی روضه شریف. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
با اساس هدایت مقام ولایت بلخ، یک کمیته ویژه به منظور رسیدگی و توجه بیشتر به روضه مبارک در شهر مزار شریف ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد این کمیته آغاز اقدامات عملی در بخش پاککاری، بازسازی و زیباسازی این مکان مقدس و تاریخی عنوان شده است. مقام های محلی بلخ میگویند روضه مبارک نه تنها یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی و مذهبی کشور است، بلکه نماد هویت فرهنگی و دینی مردم مزار شریف به شمار می رود و نیازمند توجه جدی و دائمی می باشد. با گفته مسئولان روند پاککاری و بازسازی روضه شریف در زودترین فرصت آغاز می شود. در همین حال شمار از شهروندان بلخ از نوسازی روضه مبارک یکی از مکانهای تاریخی و در عین حال محل تفریحی برای باشندگان مزار شریف است استقبال کرده و از حکومت می خواهند تا برای حفظ و نگهداری مکانهای تاریخی توجهی بیشتر داشته باشد.
خیلی خرسند هستیم که کار بازسازی و نوسازی و مرمتکاری روضه شریف توسط حکومت ملی آغاز میشه.
ما بیا مادم اینجا سعی کنیم جای خوب است که کل جهان مجبور بیا اینجا. سعی کنیم مثلا مسئولین سعی کنه اینجا خراب شده، کسی که میتونه کسان دیگه که تجاره پول داره میتونه به مسجد و به زیارت کمک کنه جای خوبی. سعی کنیم مردم جهان بیا اینجا بگرده. دیگه ما آدم مثلا ما زیارت هم بیام آدم اینجیگا.
روضه مبارک همساله پذیرایی هزاران سائر از گوشه و کنار افغانستان و بیرون از کشور است و یکی از مکانهای مهم زیارتی و سیاحتی در شمال کشور به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب دوستای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت را میشنیدید. عزیزان شنونده، یک روز جمعه دیگر را هم پشت سر گذاشتیم و همچنان در انتظار آمدن منجی ماندیم. اما از آنجایی که انتظار ما مسلمانان از جنس عمل است، به این عمل ادامه خواهیم داد و همچنان امیدوار خواهیم بود تا دیدار یار حاصل شود. دعای عهد می‌خوانیم و بر سر وعده‌ها می‌مانیم تا از میان پرده غیبت بیاید ان شاء الله.
بازگرد ای بغض صحرا گرد من، بازگرد ماده ببیت سرد من، من شب ظلمانی هستم تار تار، انتظارم انتظار منتظر بودم، عبادت کردن است با خیال دوست، عادت کردن است قبله صحرا نشین این کبیر، بال زخم سجاده هایم را بگیر، هی نمیدانم کجایی کیستی، ای فراتر از چرایی کیستی، در غیابت آب را گل کردم، موج را مدیون ساحل کردم، من دعای احمی خانم بیا بر سر این وعد میمانم بیا، با تجلی های پر حیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا. کدامین جاده یا بیم التجا، من دعای احمی خانم بیا بر سر این بعد میمانم بیا، با تجلی های پر حیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا.
خب شنونده های محترم، وقتتون بخیر باشه انشالله. همانطور که در فواصل برنامه ها خدمتتون عرض شد، امروز اولین سالگرد شهادت یحیی از سنوار معروف به ابو ابراهیم رئیس وقت دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس است. به همین مناسبت همکاران ما ویژه برنامه تهیه کردند با عنوان طوفان سنوار که اکنون تقدیمتان میشه.
أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني أو من أني أموت بجلطة.
طوفان سنوار.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، با ویژه برنامه طوفان سنوار خدمتتان هستیم. به مناسبت اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس و فرمانده نبرد طوفان الاقصا، امروز درباره شخصیت یحیی سنوار و پیروزی مقاومت با شما سخن خواهیم گفت. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به مناسبت نخستین سال روز شهادت یحیی سنوار اعلام کرد شعله طوفان الاقصا خاموش نخواهد شد و خون رهبران شهید مسیر مقاومت را برای نسلهای آینده استوارتر می سازد. در این بیانیه آمده است اکنون یک سال از شهادت یحیی سنوار نماد انقلاب فلسطین و فرمانده نبرد طوفان الاقصا گذشته است و مردم و مقاومت فلسطین موفق به دستیابی به دستاورد ملی و توافقی شدند که تمام توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت. حماس اعلام کرد در نخستین سال روز شهادت فرمانده مجاهد و قهرمان یحیی السنوار با افتخار و سربلندی یاد زندگی پربار و مسیر مبارزاتی او را گرامی می‌داریم. او از دوران جوانی در میدان جهاد زیست و در 23 سال اسارت با استقامت و پایداری زندانبانان صهیونیست را در هم شکست. پس از آزادی از زندان راه آماده سازی، سازماندهی و برنامه ریزی را ادامه داد تا سرانجام در سپید دم 7 اکتبر 2023 روزی را رقم زد که رژیم اشغالگر را در هم کوبید، ساختارش را لرزاند و افسانه شکست ناپذیری ارتش آن را نابود ساخت تا در نهایت در همان میدان نبرد به شهادت رسید، در حالی که در میان مبارزانش می جنگید. حماس در این بیانیه تأکید کرد در نخستین سالگرد شهادتت ای ابو ابراهیم آسوده بخواب، زیرا امانت را ادا کردی، در راه خدا جهاد نمودی، پرچم دشمن را به زیر کشیدی، غرور او را در هم شکستی و پایه‌های موجودیت ادعایش را لرزاندی. هرچند پیکر پاکت در میان ما در غزنی است، اما روحت که در آسمان ها پرواز می کند گواهی می دهد که خون شهیدان شکوه جاودان فلسطین و امت را می نگارد. دشمن در تحقق اهداف تجاوز کارانه اش در سرزمین غزه ناکام ماند و سرانجام ناچار به پذیرش آتش بس شد، در حالی که اسیرانش را تنها بر اساس اراده و شروط مقاومت باز پس گرفت. یحیی سنوار که با لقب ابو ابراهیم شناخته می شد در تاریخ 16 اکتبر 2024 میلادی برابر با 25 میزان سال 1403 به دست نظامیان صهیونیست در شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. در حالی که صهیونیست‌ها از شهادت سنوار در شور و شعف شدند و ادعا کردند که حماس نابود شد، اما تاریخ ثابت کرد که نه حماس و نه هیچ یک از گروه‌های مقاومت با شهادت رهبرانشان نه تنها از بین نخواهند رفت بلکه حتی قوی تر خواهند شد. امروز در اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار هستیم، در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیانش نهایتاً ناچار شدند که پای میز مذاکره بنشینند و توافق آتش بس را امضا کنند. دکتر عماد نجار، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره نقش رهبران مقاومت به خصوص یحیی سنوار در پیروزی مقاومت میگوید.
وعده الهیه در قرآن اومده که خون شهید پایمال نمیشه. یحیی سنوار حتی نحوه شهادتش هم برای آرمان فلسطین، برای مقاومت یک عزت آورد، یک پیروزی آورد. بجز اینکه ایشون مبارزاتش خیلی ضربات بسیار 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 محکمی رو به رژیم صهیونیستی وارد میکرد، تفکر جنگیش بسیار برای رژیم صهیونیستی مهلک بود، نحوه شهادتش هم برکت داشت و برای صهیونیست ها آبروریزی بود که این همه تجهیزات، این همه امکانات فقط برای به شهادت رسوندن یک نفر، یحیی سنوار. خب برکت خون شهدا همیشه برای هر آرمانی که بخواد در راه ایستادگی، دفاع از وطن، دفاع از ناموس باشه، برکت میاره، پاداشا داره، ارمغان ها داره که نمونهش پیروزی مقاومت فلسطین در غزه در برابر رژیم صهیونیستی که بیش از 100 کشور دارن ازش حمایت میکنن، مستقیم و غیر مستقیم، علنی و غیر علنی. کسانی که خودشون رو جزو همپیمانان و حامیان فلسطین میدونن و اعلام میکنن دارن از رژیم صهیونیستی به طور اقتصادی، نظامی، سیاسی حمایت میکنن. اما فلسطین پابرجا موند، اما رژیم صهیونیستی در قهقرای سقوط بود. دنیا باید بدونه، اگر افکار عمومی دنیا باید اینو بدونن، اگر رژیم صهیونیستی میتونست و در شرایطی بود که غزه رو نابود بکنه حتما این کارو میکرد، کماکان در شرایطی که احتمالش رو میداد از معاهده، از ورود به آتش بس پرهیز میکرد، تداوم میداد، سعی میکرد مذاکرات بی نتیجه بمونه، احتمال اگر میداد که این مذاکره میتونه غزه رو سرزمین سوخته بکنه، مردمش رو از بین ببره، مقاومت رو از بین ببره، و در زمانی که پذیرفت متوجه شد داره آسیب میبینه و نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه غزه رو از بین ببره، مقاومت در غزه پایداره، حامی داره، اون جمعیت پرتراکم غزه داره از مقاومت دفاع میکنه، در سخت‌ترین شرایط چه از لحاظ امکانات درمانی، چه از لحاظ امکانات معیشتی، سکونتی و همچنین مواد غذایی، مردم غزه حمایتشون رو از مقاومت قطع نکردن. این شرایط شد که رژیم صهیونیستی وادار شد شکست رو بپذیره. این برای یک رژیمی که این همه حمایت داره میشه از تسلیحات نظامی، از بودجه، از امکانات مالی که داره بهش واریز میشه و انواع حمایت‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی مخصوصاً و متأسفانه سازمان ملل داره از این رژیم منحوس داره به عمل میاره، باز نتونست مقاومت رو در غزه از بین ببره. پذیرفت که باید آتش بس بکنه و این آتش بس شکست سنگینی بود برای این رژیم.
زندگی این فرمانده شجاع و دلاور از لحظات اولیه اسارت و زندانش که ده ها سال به طول انجامید تا زمان مبارزه و شهادتش نشان دهنده دیدگاه او برای مبارزه در راه آزادسازی فلسطین بود. او به صورت مخفیانه یک مسیر نظامی امنیتی را برای آماده سازی عملیات طوفان الاقصی آغاز کرد. این عملیات ذهن‌های امنیتی و نظامی جهان و نه فقط اسرائیل را حیرت زده کرد و بزرگترین ضربه نظامی و امنیتی به اسرائیل از زمان تأسیس آن در سال 1948 را وارد کرد و پیروزی بزرگی را محقق ساخت. به واقع طوفان الاقصی واکنش اجتناب ناپذیر فلسطینی ها و جنایات رژیم اشغالگر در غزه کرانه باختری و قدس شریف بود. واکنش به جنایتی که غزه را بیش از 16 سال به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل کرده و ساکنان آن را از ابتدایی ترین حقوق حیات